بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام أعدى عدو المرء غضبه وشهوته دشمنترین دشمنان یک شخص غضب و شهوت اوست. فمن ملک هما علت درجته هر کسی که این دوتا رو مالک بشه تسلط پیدا کند بر این دوتا درجهش عالی میشه و بلغ غایته به غایتش میرسه به غایت کمال خودش به غایت سعادت خودش دست پیدا میکنه. دشمنترین دشمنان همینه اینا هستن. خب شاید وجهش این باشه که شیطان از طریق این دوتا بر انسان غلبه پیدا میکنه. لیس لابلیس وحق اعظم من الغضب والنصار. فرمودن که وحق معنی ریسمان، هیچ ریسمانی برای شیطان قوی تر و عظیم تر از غضب و نساء نیست. شیطان دو ریسمان خیلی قوی داره، یکی غضب، یکی هم زنان هستن. با اینها میتونه بر افراد تسلط پیدا بکنه. خب پس شیطان از طریق این دوتا میتونه بر انسان تسلط پیدا بکنه. شیطان هم دشمن ماست. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، او را دشمن برگیرید. اما همین شیطان از طریق غضب و شهوت میتونه بر انسان غلبه پیدا بکنه. پس اعدا عدو المرء این دوتا هستن. اینا را اگر بتونی مالک بشی شیطان هیچی از دستش بر نمیاد. درسته شیطان دشمن شماست، لکن از طریق غضب و شهوت غلبه پیدا میکنه. پس این دوتا رو کنترل بکنید، شیطان هیچ کاری از دستش بر نمیاد. من هرچی روایات رو گشتم هیچ جا پیدا نکردم که شهوت را در یه جایی یه جایگاه مثبتی بهش داده باشه. هر جا که تعبیر شهوت به کار برده شده جایگاهش جایگاه منفی بوده. العقل ضد الشهوه. بر این اساس لغت رو چیز نکردم. از لحاظ لغوی خب شهوت همیشه بار منفی نداره دیگه، چون شهوت یعنی میل یا میل شدید. خب میل یا میل شدید خودش بار منفی نداره، اما به اعتبار کاربردش در روایات احتمال داره که مراد از شهوت میلی باشد که مقابل عقله. به اعتبار کاربردش میگیم العقلو ضد الشهوه. وقتی که میگه العقل ضد الشهوه، پس لابد اون شهوت هایی که عقل اونها را تایید میکند نباید داخل در این شهوت به حسابش بیاریم دیگه. والا اگر باشد که میگه فرض این است که عقلانیه، اگر عقلانی باشه وقت اجتماع ضدان میشه دیگه، یعنی هم عقل است هم شهوت است، اجتماع دوتا ضد میشه. اما وقتی میگیم العقل ضد الشهوه، اینجاها به قرینه مقابله آدم میفهمه که پس این شهوت مرادش اون شهوتی نیست که عقل او را تجویزش میکنه. اگر عقل تجویزش بکنه دیگه ضدیت معنا نداره درش. عرض کردم من هر جا که این کلمه شهوت رو دیدم، افضل الناس من احیا عقله و امات شهوته، رأس الفضائل ملک الغضب و اماتت الشهوه. خب اماتت الشهوه، اگر اماتت الشهوه معنای لغویش باشه، رأس الفضائل نیست، شریعت مقدس هرگز توصیه نکرده است به اماتت و شهوکه، هیچ جا نگفته است که شما شهواتتون را ولو حلال باشد بکشید. شریعت مقدس همچه توصیه نکرده، موافقم نیست با همچه توصیه ای. اینجاها که میگه من احیا عقله و امات شهوته افضل الناس یا رأس الفضائل ملک الغضب و اماتت و شهوه، این معلوم میشه که این شهوت باید بار منفی داشته باشه همیشه با این اصطلاح توی بحث اخلاقی. و همین جهت حدث من این است که کلمه شهوت در اصطلاح روایی و در بحثای در اصطلاح روایی اخلاقی باید همون بار منفی فقط داشته باشه، و شهوات حلال را که عقل او را تجویز می کند و توصیه می کند اونا را علال قاده باید به قرینه مقابله باید خارجش بکنه. افضل الناس من احیا کاملا درسته، فقط مشکلش این است که از لحاظ لغوی به هر نوع میل تعبیر به شهوت شده، اما از این استعمالات معلوم میشه که مراد اون شهوت است که از حد گذشته باشه به تعبیری که شما فرمودید. همچنان این که غضب هم همینجوره، اگر حده باشه بده، میگه الحدتو ورگون من الجنون، تندی یه نوع چیه؟ جنونه. لأن صاحبه یندم، برای اینکه صاحب این حده پشیمون میشه بعد از اینکه تندی کرد، وقتی که آروم شد پشیمون میشه، مثلا من چرا اینجوری تندی کردم. بعضیا ممکنه پشیمون نشن ها، تندی بکنن و بعدش هم پشیمون نشن. فرمود فإن لم یندم فجنونه مستقر، ممکن هم یه وقت هست که عصبانی نشه، ولی خب اگه عصبانی نشد دیگه اون دیگه جنونش مستقر است دیگه، یه وقت خیال نکنید این جنون نداره. فجنونه مستحکم، مستحکمه اونی که عصبانی میشه و تندی میکنه بعدش هم پشیمون نمیشه از این تندی کردنش، این جنونش دیگه خیلی مستحکمه. خب منظور ببینید اینا، ببینید غضب از این ضرب من الجنون دیگه، پس معلوم میشه وقتی غضب صحبت میکنه نباید این غضب مصداقی از عقل باشه دیگه، چون اگه مصداقی از عقل باشه دیگه ضرب من الجنون دربارش معنا نداره. همین که میگه غضب را مذمتش میکنه، اون غضبی که عقل حکم میکند که اینجاها باید دفع بکنی ضرر را، اونجا رو نمیگه دیگه، چون اون دیگه مصداق حرکت عاقلانه میشه دیگه. عقل میگه اینجاها رو نگه دار، اینجا رو. العقل حسام قاطع، عقل یک شمشیر چیه؟ قاطع است. خود حسام یعنی برنده، یه شمشیر حسام قاطع. خب بحث ما در قیاس استثنایی بود، عرض کردیم که اگر ما یک موجبه کلیه لزومیه داشته باشیم، میتونیم با وضع مقدم به وضع تالی برسیم. خاطر لزوم شما دارید میگید تالی از مقدم منفک نمیشه، با وضع مقدم تالی حاصل میشه. اگر الف با باشد پس جیم دال است، لکن الف با هست خب پس جیم هم دال هست، اگه پس جیم دال نباشه پس اون موجبه کلیه لزومیه شما لزوم نداره، لزوم اگر داره خب پس اگر مقدم هست لابد تالی هم، لابد که نه حتما تالی هم هستش. همچنانی که اگر شما تالی را نفیش کردید مقدمم نفی میشه، لکن تالی نیومده مقدمم باید نیومده باشه، ولی اگر مقدم اومده باشه تالی نیومده باشه، باز اینا با همدیگه لزوم ندارن. لزوم یعنی عدم انفکاک، استحاله انفکاک، محال است که از هم منفک بشن. حالا شما میگی تالی نیومده، پس مقدم نیومده. اگه مقدم نمیشه که تالی نیومده باشه بعد مقدم اومده باشه، و مقدم اگر اومده باشه که تالی باید بیاد دیگه، تالی نیومده پس معلومه شه مقدم هم نیومده. این دوتا نتیجه رو ما میتونیم بگیریم اگر کلیه باشه. این در صورتی بود که موجبه کلیه لزومیه باشه. حالا اگر سالمه بود، سلب لزوم بود، آیا اگر سلب لزوم بود میتونیم باز ازش نتیجه بگیریم یا نمیشه ازش نتیجه گرفت؟ خب قضیه سالب به اعتبار اینکه سلب لزوم است نمیشه ازش نتیجه گرفت. نمیتونید بگید اگر مقدم اومد تالی هم حتما میاد، لزومی ندارد که حالا بیاد. نمیتونید بگید که تالی اگر رفت حتما مقدم هم رفته، خب لزومی ندارد که. اگر لزوم داشت میتونستی بگی اگر تالی رفت مقدم هم حتما رفته. ما اگر لزوم را نفیش کردید ملازمه ای با هم دیگه ندارن، استلزامی در کار نیست. خب استلزامی در کار نیست، هیچ نتیجه حاصل نمیشه. پس اگر سالبه باشه، نه از وضع مقدم به وضع تالی میتونیم برسیم، نه از رفع تالی به رفع مقدم میتونیم برسیم، به هیچ کدومشون نمیشه رسید. پس از سالبه یه لزومیه نمیشه نتیجه گیری کرد. اما اگر ما تونستیم این سالبه یه لزومیه را برش گردونیم به یک موجبه لزومیه، اگر تونستیم برش گردونیم به یک موجبه لزومیه، میتونیم از اون موجبه لزومیه، هر حرفی درباره موجبه لزومیه گفتیم، درباره این موجبه هم که لازمه این سالبه هستم دربارش بگیم. و اگر یادتون باشه در بحث استلزامات مرحوم خواجه فرمودن قضیه موجبه لزومیه با سالبه لزومیه در صدق تلازم دارند، اگر چی؟ اگر مقدمشون واحد باشه و تالیهاشون متناقضین باشن. اگر مقدمشون واحد باشه تالیهاشون متناقضین باشن، موجب و سالبه با هم دیگه متلازم هستن. شما میگید کلما کان الف با فجیم دال، خب این میگید صادق است. اگر این صادقه، این قضیه هم صادقه. لیس البته اذا کان الف با، اذا کان الف با فلیس جیم دال. اگر الف با مستلزم جیم داله، دیگه الف با نمیتونه مستلزم نقیض جیم دال باشه. اگر الف با مستلزم جیم داله، دیگه نمیتونه الف با مستلزم لیس جیم دال باشه. پس اگر الف با مستلزم جیم داله، لیس البته تا که الف با مستلزم لیس جیم دال باشه، همچه استلزامی دیگه بین اینها وجود نداره و الا مستلزم اجتماع نقیضین میشه. اگر الف با تحقق پیدا بکند، مستلزم این است که چی بشه؟ اجتماع نقیضین بشه، هم جیم دال باشه هم لیس جیم دال باشه. اینو مفهوم خواجه در بحث استلزامات این مطلب را فرمودن به این تقریری که عرض کرده. به همین جهت اگر موجب صادق باشه سالبه هم صادق است. خب این دوتا با هم دیگه تلازم در صدق دارن، هر کدومشون صادق باشه دیگری هم صادق است. اینو قدمای از منطقیین بیان کرد. مرحوم علامه در همونجا اشکال کردن، گفتن و دلیل الاوائل ضعیفان، دلیل منطقیین سابق برای اثبات این مطلب ضعیف است. چرا؟ برای اینکه شما گفتید اگر قرار باشد
که الف با همچنان که مستلزم جیم دال است مستلزم لیس جیم دال هم باشد، این اجتماع ناقضم پیش میاد. میگم خب اجتماع ناقضم پیش بیاد، ممکنه یه مقدمی اگر تحقق پیدا کند اجتماع ناقضم پیش بیاد. چون اجتماع ناقضم پیش میاد، البته این مقدمه هم هیچ وقت تحقق پیدا نمی کند. اتفاقا این که یه طریقیست برای ابطال یک مدعا، ما برای ابطال یک مدعا میتونیم از همین طریق پیش بریم، میتونیم بهش بگیم که اگر این مدعای شما صادق باشد مستلزم این است که هم ایجاب این قضیه تحقق پیدا کند هم سلب این قضیه تحقق پیدا کند، و این چون اجتماع ناقضم پیش میاد پس این مقدمه که شما ادعا کردید چیه؟ باطل است. خب یه طریقیست برای ابطال یک مدعا، ابطال این مقدم. بله اگر بگید مقدمی که صادق باشه این نتیجه رو دنبال خودش داره، باش ما اینو قبول میتونیم بکنیم. اگر الف با صادق باشه دیگه نمیتونه هم الف با مستلزم جیم دال باشه هم الف با مستلزم نقیض جیم دال باشه، این نمیتونه با هم دیگه باشه، سلمنا قبول داریم. اما به صرف این که اگر چیزی مستلزم قضیه ای شد دیگه نمیتونه مستلزم نقیضش باشه، این اصل حرف حرف درستی نیست. در استلزامات همچه حرفی نمیتونیم بزنیم. اتفاقا الا ماشاءالله قضایای باطلی داریم که وجه بطلانشون همین است که مستلزم نقیضین هستن. بخاطر اینکه مستلزم نقیضین هستن ما فهمیدیم که باطل هستن، و الا اگر مستلزم نقیضین نبودن ما نمیفهمیدیم که این قضیه باطل است. دلیل الاوائل ضعیفان. مرحوم خواجه به اعتبار اینکه اصل این مطلب را در اونجا فرمودند و بعدش هم هیچ اشکالی بهش نگرفتن، اینجا هم همون مطلب را بر همون مبنا اینجاها مطلبشون رو بیان میکنن. میگن اگر شما یه سالبه لزومیه داشتید، از طریق سالبه لزومیه نمیتونید قیاس استثنایی تشکیل بدید، اما سالبه لزومیه را برگردون به یک موجبه لزومیه، چیکارش بکنید؟ سلبش رو ایجاب کنید، تالی رو هم نقیض کنید. دو تا قضیه‌ای که مقدم‌هاشون واحد باشد، تالی‌هاشون نقیضین باشن، موجبه و سالبه باشن، اینا متلازم در صدق هستند بنابر اون چیزی که قدمای منطقین فرمودن. مرحوم خواجه می‌فرماید بنابر اون مطلب اگر یک قضیه سالبه لزومیه داشتید اونو برش گردونید به یک موجبه، هر نتیجه‌ای که از اون موجبه گرفتید اون نتایج رو هم میتونید به این سالبه نسبت بدید. خب الان ما یک قضیه موجبه داریم، سالبه داریم، لیس البته تعدا کان الف با فلیس جیم دال. خب ما این رو برگردونیم به یک قضیه موجبه، کل ما کان الف با فجیم دال. به این که برگردونیم گفتیم دو تا نتیجه میتونید ازش بگیرید، یک اثبات مقدم که نتیجه میده چیو؟ اثبات تالی را، نتیجه میدهد اثبات تالی را. دو چی؟ نفی تالی که نتیجه میدهد چی؟ نفی مقدم را. خب اثبات میکنیم مقدم را، کل ما کان الف با فجیم دال، کل ما کان الف با فجیم دال. الف با است، لکن الف با است، پس جیم دال است. اثبات میکنیم مقدم را، میگیم لکن الف با هست پس جیم دال هست. خب این جیم دال نقیض لیس جیم داله، جیم دال نقیض چیه؟ لیس جیم داله. خب اثبات مقدم نتیجه میدهد نقیض تالی در سالبه را که همین جیم دال باشه، درست شد؟ لکن الف با ف جیم دال، این جیم دال نقیض لیس جیم دال است. پس اثبات مقدم نتیجه میدهد قضیه ای را که این قضیه نقیض تالی در سالب است. خب مقدم ها هم که واحد هستند، خب حالا که مقدم ها واحد هستن چی میگیم؟ میگیم اگر یه سالبه داشتید شما میتونید بگید که لیسه البته تعدا کان الف با فلیسه جیم دال لکن الف با. بعد چی نتیجه بگیرید؟ پس جیم دال لکن الف با پس جیم دال. این جیم دال میشه نقیض تالی. خب میگیم اگر شما یک قضیه سالبه لزومی داشتید میتونید از اثبات مقدم به نقیض تالی برسید، از اثبات مقدم به نقیض تالی در سالبه برسید. چرا؟ برای اینکه اینو با موجبه برگردوندیم، به موجبه که برگردوندید با اثبات مقدم به اثبات تالی رسیدیم. تالی هم که نقیض تالی در سالبه است، پس با اثبات مقدم در سالبه به نقیض تالی در سالبه میرسیم که جیم دال باشه. خب در دومی چطور؟ در دومی در موجبه باید تالی رو چیکار میکنیم؟ نفیش بکنیم. خب از نفی تالی به نفی مقدم میرسیم. خب یعنی چی؟ یعنی میگیم لکن لیس جیم دال. بعد چه نتیجه بگیریم؟ لیس الف با. خب این لیس جیم دال در قضیه سالبه عین تالیه، عین تالیه در قضیه سالبه عین تالیه. لیس الف با چطور؟ در قضیه سالبه چیه؟ نقیض مقدمه. خب پس چون در سالبه لکن لیس جیم دال عین تالی است و لیس الف با نقیض مقدم است، میتونیم چی بگیم؟ میتونیم بگیم اگر شما یه قضیه سالبه داشتید میتونید از اثبات تالی به رفع مقدم برسید، از اثبات تالی به رفع مقدم برسید. چرا؟ چون اثبات تالی شما در واقع رفع تالی در موجب است، چون اینا با هم دیگه متناقض هستن. از اثبات تالی میتونید به رفع در به وقتی اثبات کردید تالی در سالبه را، در واقع رفع کردید تالی در موجب را، و وقتی رفع کردید تالی در موجب را رفع میشود مقدم که واحد هستن، مقدم ها یکی هستن. پس اگر تالی در سالبه را ثابتش کنی مقدم سالبه شما رفع می شود، نفع می شه بر اساس ارجاع سالبه به موجبه. خب حالا که اینجوری شد میایم این حرفا رو جمعش می کنیم، جمعش می کنیم تبدیلش می کنیم به یک قاعده منطقیه. میگیم اگر یه قیاس استثنایی داشتید، قضیه شرطیه شما در اون قیاس استثنایی سالبه بود، سالبه لزومیه بود. اگر قضیه شرطیه شما سالبه لزومیه بود، از اثبات هر کدام میتونید به نقیض به رفع دیگری دست پیدا کنید، از اثبات هر کدام به رفع دیگری میرسید. از اثبات مقدم به چی؟ به رفع تالی، و از اثبات تالی به رفع مقدم دست پیدا کنید. چرا؟ به دلیل ارجاعش به موجبه. وقتی به موجبه برگردوندید الف با که مقدمه در موجبه باشد، وقتی ثابت باشد نقیض تالی در سالبه ثابت میشه، و اگر تالی در موجبه را رفعش کردید رفع تالی در موجبه عین تالی در سالبه میشه. پس اگر عین تالی در سالبه را ایجابش کنید، ثابتش کنید، اثباتش کنید، مقدم شما رفع میشه، نفع میشه. لیس جیم دال مستلزم لیس الف با است. خب این مطلب رو به صورت یک قاعده کلی ادعا میکنیم. میگیم اگر در قیاس استثنایی مقدمه شرطی شما سالبه باشه، با اثبات هر کدوم به نقیض دیگری میرسید. اگر موجبه باشه با اثبات مقدم به اثبات تالی و با رفع تالی به رفع مقدم میرسید، اما اگر سالبه باشه با اثبات هر کدام به رفع دیگری میرسید. اثبات مقدم باشه به رفع تالی در سالبه
چون جیمدار میشه، لیس جیمدار رفع میشه،
و با این تالی که لیس جیمدار باشه نقیز مقدم را به دست میارید که لیس الف با باشه، چون در موجبش با لیس جیم دال میتونید به پس لیس الف با دیگه
نمستی؟ لیسه کنید دیگه،
لیسه رو گفتون دیگه پس نیستان، لیسه هست دیگه، لیس الف با. این هم فرمایش مرحوم خواجه و توضیح مرحوم علامه. خب حالا عبارت رو ببینید. قال و سالبة الکلیة تنتج بالرد الى الموجبه، ما تنتج الموجبه تو، و هر چی که موجبه نتیجه میده اینا هم بر موجبه برش میگردونیم همین نتایج رو میده. اقول السالبة الكلية المتصلة تستلزم موجبة كلية متصلة موافقة لها في المقدم و مناقضة لها في التالي. مستلزم یک موجبه کلی متصلی است که موافق است با اون سالبه کلیه در مقدم و مناقض است با اون سالبه کلیه در تالی. فهیب این سالبه کلیه متصله به رد علل موجبه ما تنتج الموجبه، هرچه که موجبه نتیجه میده. ای یعنی چی نتیجه میده؟ ای تنتج باستثناء عین ای جز انکان نقیض الاخر، هر جز اشراک شما استثناء کنی بگی لکن مقدم هست تالی رفع میشه، چون مقدماش مقدم موجب و سالبه هر دو واحد است، تالیاشون که نقیض هم دیگه هستن. مقدم موجبه اگر باشه تالی موجبه میاد، تالی موجبه هم که نقیض تالی سالبه است، پس مقدم سالبه اگر اومد نقیض تالی سالبه میاد، خود تالی سالبه اگر اومد مقدم رفع میشود، چون خود تالی در واقع نقیض مقدم است، پس نقیض تالی در موجب است. تالی اگر رفع شد که رفعش همین است که در سالبه اومده، مقدم رفع می شود، خب این همین مقدم در مقدم سالبه اومده، پس همین این مقدم سلب می شود به استثناء این هر جزئی که باشد نقیض آخر، که قوم نالیس البته ته ذاکان زیدون کاتمن فیدوهویت ساکنه ساکنتون، اگر زید کاتب باشه یدش ساکن، اینجور نیست که یدش ساکن باشه، زیدون کاتبون مستلزم یدوهو ساکنون نیست، نمیتونه باشه، چون اگه کاتبه دیگه یدش نمیتونه ساکن باشه، پس بین زیدون کاتبون و یدهو ساکنتون هرگز استلزام وجود ندارد. خب این قضیه سالبه یستلزمو مستلزمه کلما کان زیدون کاتبن فیدهو لیست ساکنه، زید اگر کاتب باشه یدش لیست ساکنه هست، خب زیدون کاتبون مستلزم نفی تالیه. فاذا قلنا لکن نهو کاتبون، اگر گفتیم لکن نهو کاتبون، خب لکن نهو کاتبون چیه؟ اثبات مقدمه. فقد استثنینا فی الحقیقت این مقدم الموجبت لازمه، ما همون این مقدم موجبه را استثناء کردیم در واقع دیگه، چون مقدماشون واحدن دیگه، اگر مقدماشون واحد باشه ما وقتی که مقدم سالبه را استثناء کردیم یعنی مقدم سالبه را استثناء کردیم یعنی مقدم موجبه را استثناء کردیم. خب فتنتجو
عین تالی ها نتیجه می دهد عین تالی موجبه را. این های تالی ها می خوره به موجبه، درست شد؟ وقتی استثناء کردید عین مقدم موجبه را، خب نتیجه می دهد عین تالی موجبه را. خب عین تالی موجبه چیه؟ الذی هو نقیض الجزء من السالبه، که همون نقیض جزء سالبه باشه. پس در سالبه اگر عین المقدم را استثناء کردید، عین تالی به دست میاد، عین تالی که نقیضه، عین تالی در موجب است. و هو ان یده لیست بساکنه، اگر گفتید لکنه کاتبان، میتونید بگید که پس ان یده لیست بساکنه. ولو قلنا لکن یده ساکنتون، در قضیه سالبه گفتیم، در قضیه سالبه این بود لیس البته داکان زیدون کاتبن فیدهو ساکنتون، این بود. حالا این یدهو ساکنتون را نفیش کردیم، گفتیم خب این که نه، در قضیه موجبه کلا ما کان زیدون کاتبن فیدهو لیست به ساکنه، این فیدهو لیست، به اگر تالی را نفیش کنیم مقدم نفی می شود. خب در موجبه تالی ما این بود فیدهو لیست ساکنتن، این بود. حالا این یدهو لیست ساکنتن را نفیش کردیم، نفیش شد چی؟ لکن یدهو ساکنه، نفی اون شد این. خب ولو قلنا لکن یدهو ساکنتن فقد استثنینا فی الحقیقت نقیز تال المتصلت الموجبت لازمه، ما نقیز تالی متصله موجبهی که لازمه این سالبه است را استثناء کردیم. خب اگر نقیز تالی متصله را موجبه را نفیش کردید، خب فینتج انه لیس به کاتب، در موجبه مقدمش چی بود؟ کان زیدون کاتبن، خب کان زیدون کاتبن نفی شد. خب فیانتج انه لیس به کاتب، الذی هو، این لیس به کاتب چیه؟ هو نقیض مقدم الموجبه، نقیض مقدم موجبه است، درسته؟ و نقیض الجزء الاخر من از سالبه، نقیض اون جزء دیگه سالبه هم هست که مقدم باشه. تو مقدم هم باز همین مقدم واحد بود دیگه، چون مقدم واحد بود پس همچنانی که نقیض مقدم در موجب است، نقیض مقدم در سالبه هم هست. لیکن هادا یبتنی علی القاعدت المشکله، لیکن این حرفای همه که زدیم مبتنی بر اون قاعده است که پذیرشش قابل قبول نیست، محل اشکال است. بله هر جایی که مقدم صادق باشد میتونیم همچه حرفی بزنیم، چون مقدم صادق نمیتونه مستلزم نقیض این بشه. پس این چون مبتنی بر قاعده مشکل است، اما چون مبتنی بر قاعده مشکل است ما نمیگیم از نظر منطقی بیفاید است، برای اینکه اگر مقدم صادق باشه این حرفی که قدما زدن حرف درستیه، یک قضیه صادقه نمیتونه مستلزم نقیض این باشه. پس هر جا که مقدم صادق بود همین حرفایی که زدیم دربارش جاری میکنیم، پس مطلقا در بحث منطق بیفایده باشه، نه بیفایده نیست. این هم مطلبی که درباره سالبه هست. خب حالا اگر این مطلب گذشت، مرحوم خواجه فرمودن فالمتصلت الکلیت اللزومیت تندج، در عبارت 244 فرمودن متصله کلیه لزومیه این نتیجه رو میده. در این عبارت میفرماید ولا تنتج الجزئیتان، خب لا تنتج الجزئیتان یعنی اگر شرطیه جزئیه باشه استثناء هم جزئیه باشه، اگر هر دو جزئیه باشن نتیجه نمیده. این معناشه دیگه، جزئیتان یعنی هر دو مقدمه جزئیه باشه نتیجه نمیده. اما مرحوم خواجه دیگه نگفتن که اگر متصل جزئیه باشد ولو استثناء کلیه باشد
بازم نتیجه نمیده که. چون مطلبی که مرحوم خواجه بیان نکردن که. مرحوم خواجه گفتن ولا تنتج الجزئیتان، اگر هر دو جزئی باشه نتیجه نمیده. اما اگر یه وقت شرطی شما جزئیه باشه، استثنای شما کلیه باشه، اینجا نگفتیم نتیجه نمیده، اینجا نتیجه میده. شما میگید گاهی از مواقع وقتی مقدم باشه تالی هم همراهش هست، یعنی مستلزم تالی است. گاهی از مواقع الف با که باشدش مستلزم جیم داله. بعد میگید لکن همیشه الف با هستش، همیشه این مقدم هستش. خب پس اگر همیشه این مقدم هستش، حداقل گاهی از مواقع اون تالیه هستش دیگه، همون گاهی از مواقعی که شما میگید گاهی همراهش هست. برای اینکه لا تنتج الجزئیتان موجبه جزئیه و سالبه جزئیه، یعنی چه موجبه جزئی باشه چه سالبه جزئیه. ممکن هست ایشون مرحوم علامه همینو گفته، زده به موجبه جزئیه و سالبه جزئیه. لکن خب ما تا حالا هرچه که میگفتن لا تنتج الجزئیتان چی بود معناش؟ خب پس از لحاظ، پس اصل مطلب از لحاظ منطقی، از لحاظ ضوابط منطقی مشخص بشه، وقت دیگه عبارت خیلی مشکل نداره. یعنی اگر یک کسی بگه جزئیتان منظورش موجبه جزئی و سالبه جزئی باشه، اون وقت اینجوری باشه، اصل قاعده که مشخص بشه با عبارت میشه حالا کنار اومد. نکته منطقی این است که اگر مقدم، اگر شرطیه جزئیه باشد، شرطیه اگر جزئیه باشه، اما اگر استثناء کلی باشه، اینجا ما میتونیم ازش نتیجه بگیریم. همونجوری که مرحوم علامه تو این توی شرط میخواد بگه، شما میگید قد یکونو ازاکان الف با و جیم دال به نحو لزومیه. بحث ما در جزئیه لزومی است دیگه. گاهی از مواقع الف با مستلزم جیم دال هستان، گاهی از مواقع مستلزم جیمدار هست. بعد میگید همیشه الف با هست، ادعا بکنید استثنای این مقدم را در همه زمان ها، در همه زمان ها بگید این الف با، این قضیه به نحو موجبه تحقق دارد. خب اگر اینجوری گفتید، خب نتیجه میشه که پس گاهی جیمدار هست دیگه. اگه هیچ وقت جیم دال نباشه، پس اینجور نیست که گاهی از مواقع الف با مستلزم این هست. اگه گاهی مستلزم این هست و همیشه هم الف با هستش، خب پس بالاخره باید گاهی از مواقع هم جیم دال باشدش، و الا لزوم گاهی از مواقع هم نداره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس شرطیت را، اتصال و لزوم را به نحو جزئی گفتیم، ولی تحقق مقدم را همیشگی ادعا کردیم، گفتیم همیشه هستش. خب اگر تحقق مقدم همیشه هستش، پس گاهی از مواقع باید تالی تحقق داشته باشه، و الا استلزام جزئی هم ندارد. بر اساس اینکه استلزام جزئی ادعا کردیم، این باید باشه. خب حالا که اینجوری است که مرحوم علامه هم همین حرفو میزنه. اینجا توی شرحش مرحوم علامه میگه اگر متصله شما جزئیه باشه، لکن استثنای شما کلی باشه، همه زمانها رو دربر بگیره، اینجا شما میتونید از این دوتا نتیجه بگیرید. همین حرفی که اینجاها ما زدیم بیانی است که مرحوم علامه فرمودن. خب بعد میگه پس موجبه جزئیه میتونه نتیجه بده، سالبه جزئیه هم بنابر این که به موجبه جزئیه برش گردونی باز میتونه همین نتیجه را بده. بعد اینو که گفت
بعد میگه جناب خواجه شما که میگید موجبه جزئی نتیجه نمیدهد، سالبه جزئی هم نتیجه نمیدهد، این حرف شما حرف غلطی است. موجبه جزئی و سالبه جزئی نتیجه میدهد، این حرف شما حرف غلطی است. خب اصل فرمایش مرحوم علامه که موجبه جزئی نتیجه میدهد، بیان منطقی تمام سلم، لکن اشکالی که به عبارت مرحوم خواجه گرفتن، خب ما چرا این جزئیتان را به این موجبه جزئی و سالبه جزئی بزنیم بعد چی؟ اشکال به عبارت کنیم؟ خب لا تنتج الجزئیتان، مثل در هر قیاسی وقتی میگفتیم لا تنتج الجزئیتان معنیش چی بود؟ یعنی جزئیتان نتیجه نمیدن دیگه، اگه هر دو مقدمه جزئیه باشن نتیجه نمیدن. مثل موقعی که بگیم لا تنتج السالبتان، وقتی بگیم لا تنتج السالبتان، یعنی اگه هر دو سالب باشن نتیجه نمیدن. مرحوم خواجه میفرماید اگر شرطیه شما جزئیه باشه، اون چی؟ استثنای شما هم جزئیه باشه، خب این دلیل نمیشه که تالی شما هم حتی به نحو گاهی بتونید ادعاش بکنید. گاهی از مواقع الف با مستلزم جیم دال هست، ولی گاهی از مواقع این الف با تحقق پیدا میکند که همون مواقعی که مستلزم تالی نیست. ممکن اینجوری باشه دیگه، ممکن اون گاهی از مواقعی که این مقدم تحقق پیدا میکند همون گاهی از مواقعی باشد که تال که مستلزم تالی نیست. خب اگر اینجوری باشه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که پس گاهی از مواقع هم تالی تحقق پیدا میکند. میگیم ما نمیدونیم. بله اگر یه وقت زمان هر دو را واحد کردیم، شرط کردیم اتحاد زمان را در هر دو مقدمه، بگیم گاهی از مواقع مقدم مستلزم تالی هست، خب همون مواقعی که مستلزم تالی هست تحقق پیدا کرده. خب اگر گفتید همون مواقعی که مستلزم تالی هست تحقق پیدا کرده، پس میتونید نتیجه بگیرید که چی؟ که تالی هم تحقق پیدا کرده. مثلا چی بگید؟ هنگامی که اتاق از نور لام روشن نیست، گاهی روز موجود است. هنگامی که اتاق از نور لامپ روشن نیست، گاهی از مواقع مستلزم این است که روز موجود باشه. چرا؟ برای اینکه این اتاقی که از نور روشن نیست روشنه. اگه از نور لامپ روشن نباشه، یعنی نور لامپی توش نباشه، در عین حال روشن باشه، مستلزم این است که چی باشه؟ که روز موجود باشه، یعنی روز باشه، خورشید باشه. شما میگید هیچ نور لامپی، هیچ نور غیر خورشیدی تحقق نداره. خب هیچ نور خورشیدی تو این اتاق تحقق نداشته باشه، گاهی تاریکه گاهی روشنه. خب اگر هیچ نور لامپی در این اتاق تحقق ندارد، اون وقتایی که روشنه مستلزم این است که نور خورشید باشدش، که روشن باشه اینجاها. اگر نور غیر طبیعی تحقق نداشته باشه، گاهی از مواقع باید خورشید موجود باشه. چون شما بگید این اتاق نور غیر طبیعی توش نیست، در اینها روشن هم هست. اون موقعی که تاریکه که خب خورشید نیست، اون موقعی که روشنه حتما باید خورشید باشه. بعد میگید که گاهی اتاق هنگامی که نور لامپ روشن نیست و اتاق روشن است تحقق دارد. یعنی همون گاهی که مستلزم این است که روز موجود باشه، گاهی از مواقع اتاق تون حالت تحقق داره. یعنی اتاق روشنه، نور لامپ هم خاموشه. خب اگر همون موقعی که اتاق روشن است و لام خاموش است اون همچه قضیه تحقق داشته باشن. خب پس گاهی روز چیه؟ موجود هست. حتما گاهی روز موجود هست دیگه. چرا؟ چون همون مواقعی که این مقدم مستلزم تالی هست را گفتی تحقق داره. همون هنگامی که مستلزم تالی هست تحقق داره. اگر همون هنگامی که مستلزم تحقق تالی هست تحقق داره، خب تالی هم تحقق داره. همون مواقع تالی تحقق داره. پس نکته این است که اگر هر دو جزئیه باشند، چون ممکنه زمانها متفاوت باشند، شما میگید گاهی مقدم مستلزم تالیه، بعد توی مقدمه دوم در استثنا میگید لکن گاهی مقدم تحقق دارد. میگید شما نمیتونید بگید که پس گاهی تالی تحقق دارد، چون شاید این گاهی که این مقدم تحقق دارد همون گاهی باشد که مستلزم تالی نیست، اون وقتا باشه. خب اگر اون وقتا تحقق دارد، خب ما نمیتونیم ادعا بکنیم که تالی گاهی از مواقع تحقق دارد. شاید هیچ وقت تالی تحقق نداشته باشه، چون مقدم همیشه تو اون حالتهای تحقق دارد که مستلزم این تالیه نیستش. زمانها ممکنه متفاوت باشن، اما اگر زمانها رو متحد کردی، گفتی گاهی مقدم مستلزم تالیه و در همون مواقعی که مستلزم تالی هست تحقق داره، یعنی در همون زمانی که مستلزم تالی هست تحقق پیدا کرده مقدم، اگر در همون زمان تحقق پیدا کرده تالی هم تحقق پیدا کرده، پس لا تنتج الجزئیتان. اگه مقدم و تالی هر دو اگر جزئیه باشن نتیجه نمیده الا زمانشون واحد باشه. اگر زمانشون واحد باشه اینجاها میتونه نتیجه ازش بگیری، نتیجه جزئی میتونه ازش بگیری، اما اگر نه زمان واحد نباشد نمیتونی ازش نتیجه واحد نمیتونی ازش یه نتیجه جزئی بگیری. جنبندی صحبتایی که عرض کردیم این است. مرحوم خواجه فرموده لا تنتج الجزئیتان. مرحوم علامه این جزئیتان را زده است به جزئیه موجبه به جزئیه سالبه. گفته مرحوم خواجه میگوید موجبه جزئیه و سالبه جزئیه نتیجه نمیدهد. بعد اشکال کرده، گفته این حرف به طور مطلق درست نیست. چرا؟ برای این که اگر شرطیه شما جزئیه باشه اما استثنای شما کلیه باشه اینجا نتیجه میدهد. شما میگید گاهی مقدم مستلزم تالیه، ولی همیشه مقدم هستش، همیشه مقدم هستش. اگر همیشه مقدم هستش پس باید گاهی از مواقع تالی تحقق داشته باشه، و الا مستلزم این است که هیچ وقت مقدم مستلزم تالی نباشد. اگر همیشه این مقدم هستش تحقق دارد، پس گاهی از مواقع تالی تحقق دارد. پس جناب خواجه شما که میگید موجبه جزئی نتیجه نمیدهد، حرف شما درست نیست. اگر موجبه جزئی در کنار یک کلی و یک قضیه کلی قرار بگیرد میتونیم ازش نتیجه جزئی بگیریم. سالبه جزئی هم اگر باشد طبق بیان شما برش میگردیم به موجبه جزئی، همین حرفا رو در برش میزنیم. پس جناب خواجه شما که میگید موجبه جزئی نتیجه نمیدهد، حرف درستی نیست. اگر استثنای شما کلی باشد نتیجه میدهد. اولا. ثانیا اگر هر دو هم جزئی باشن، هم شرطیه جزئی باشه هم استثنا جزئی باشه، اگر مقیدش کردیم به وحدت زمان، هر دو زمانشون واحد باشه، باز میتونیم ازش نتیجه بگیریم. گاهی مقدم مستلزم تالیه، لکن در همون وقتایی که مستلزم تالی است تحقق دارد، پس گاهی تالی هم تحقق دارد. اگر همون وقتی که مستلزم تالی است تحقق داره، مقدم در همون حالتی که مستلزم تالی است تحقق داره، پس تالی هم باید در همون مواقع تحقق داشته باشد. پس مرحوم علامه دو اشکال میگیره به خواجه. اشکال اول آن است که اگر شرطی جزئی باشد لکن استثناء کلی باشد نتیجه میده، اشکال اول. اشکال دوم، اگر هر دو جزئی هم باشند
اگر زمانشون واحد باشه مقید کنیم به وحدت زمان، نتیجه باز میتونیم بگیریم. بر این اساس جناب خواجه، شما که میگید موجبه جزئی نتیجه نمیدهد، حرف درستی نیست. باید بگید موجبه جزئی نتیجه میدهد در صورتی که یا استثناء کلی باشد یا اگر هر دو جزئی هستن وحدت زمان داشته باشن. این طبق بیانی که مرحوم علامه میفرماید. اما اگر گفتیم لا تنتج الجزئیتان، یعنی شرطیه جزئیه با استثناء جزئیه نتیجه نمیدهد، اگه این حرفو زدیم بعد میتونیم اشکال دوم مرحوم علامه را به مرحوم خواجه بگیریم. بگیم جناب خواجه، نمیتونیم بگیم مطلقاً جزئیتین در قیاس استثنایی نتیجه نمیدهد. اگر وحدت زمان داشته باشند نتیجه میدهد. شما میگید گاهی مقدم مستلزم تالیه، بعد میگید در همون مواقعی که مستلزم تالی هستم این مقدم تحقق پیدا کرده. خب پس گاهی از مواقع هم تالی تحقق دارد، که یا همون مواقعی که مقدم در حالت استلزام تالی تحقق داره. قال ولا تنتج الجزئیتان. اقول اذا کانت المتصلت جزئیتن اما موجبه او سالبه. خب جزئیتان یعنی موجبه جزئیه یا سالبه جزئیه. لم تنتج، نتیجه نمیده. چرا نتیجه نمیده؟ لجواز ان یکون زمان الاستثناء غیر زمان الاتصال و لزوم. بخاطر اینکه ممکن است زمان استثناء غیر از زمان اتصال و لزوم باشه. خب غیر از زمان استثناء و لزوم باشه، وقتی زمانها با هم تفاوت داشتن اونجاها گاهی اتصال هست، مقدم گاهی هستش، اما نه در اون وقتایی که اتصال هست. و اذا اختلف الوقتان لم یلزم الانتاج هذا فی الموجبه. اگر وقتان متفاوت باشن انتاج حاصل نمیشه. و اما فی السالبه فالامر فیها اظهر. امر در سالبه که راحت تر است. چرا؟ خب لان السالبه انما تنتج به واسطه ردها الى الموجبه. سالبه را اگه میگفتیم نتیجه داره، به خاطر اینکه برش کردیم به موجبه گفتیم نتیجه داره. خب موجبه که اصلا نتیجه نداره تو اینجا. وقتی موجبه نتیجه نداره، پس سالبه هم که به موجبه برمیگرده اونم باز نتیجه نداره. بعلم ان هذا على الاطلاق ليس بجيد. این حرفی که مرحوم خواجه به طور مطلق زده، این حرف را ما نمیتونیم قبول بکنیم که شما بگید موجبه جزئیه و سالبه جزئیه هیچ وقت نتیجه نمیدن. نه، هیچ وقت نه. لان الوقتین لو تعینا و اتحدا حصل الانتاج. اگر هر دو وقت تعین پیدا بکنند و اتحاد داشته باشن، خب انتاج حاصل میشه دیگه. گاهی مقدم مستلزم تالی است و در همون گاهی ها مقدم تحقق پیدا کرده. خب اگر در همون گاهی ها تحقق پیدا کرده، پس تالی هم تحقق پیدا کرده. این اشکال حتی در صورتی که جزئیتان را به هر دو مقدمه بزنیم، یعنی شرطیه و استثناء، این اشکال مرحوم علامه اشکال واردی است. و این لم تکن شرطیه تو کلیه، ولو شرطیه کلیه نباشه، اما وقتی وقت و تعین داشته باشه و اتحاد داشته باشه، خب انتاج حاصل میشه دیگه. و کذا لو کان الاستثناء کلیان، شرطیه جزئی ولی استثناء کلی باشه، اینجا اگر باشه باز نتیجه میده. چرا نتیجه میده؟ لصدقه فی جمیع الازمنه التي من جملتها زمان الاتصال والانفصال. چون استثناء اگر کلی باشه، این استثناء کلی صادق است لصدق این استثناء کلی در جمیع زمانها، در جمیع زمانهایی که از جمله این ازمنه زمان اتصال است در صورتی که شرطیه شما متصله باشد، و زمان انفصال است در صورتی که شرطیه شما منفصل باشد. پس شما دارید میگید گاهی اگر الف با باشه جیم داله، ولی همیشه با همه قیود، با همه قیودی که میتونه الف با همراهش باشه، این الف با همراه هست و تحقق داره. و اگر همیشه با همه قیودی که این الف با میتونه تحقق داشته باشه تحقق داره. خب پس با همون قیدی هم که با اون قید تالی لازمش هست، با اون قید هم باید تحقق داشته باشه، والا این معنا نداره که بگید همیشه این مقدمه با همه قیود و حالاتش تحقق پیدا کرده. اگر همیشه تحقق پیدا کرده پس این تالیه هم حتما تحقق پیدا کرده. بله انفصال چی؟ انفصال تالی از سالبه لزومیه که انفصال توش نیست. میدونم میگه لصدق این استثناء فی جمیع الازمنه، درسته؟ علتی من جملتها، خب زمان اتصال انتصال که میشه همه زمانها، آره دیگه. خب گفته من جملتها، از جملش اینه که بعد بگه خب حالا از جملش اینه، پس اگر همیشه هستش پس اون در حالتی که تالی متصل با مقدم است، یا در قضیه منفصله منفصل از اون است هم میتونید ادعا بکنید. نشده باشه دیگه، صحبت روی این است که جزئیات نتیجه نمیده. ایشون میگه اگر اتصال باشه یا انفصال باشه، استثناء اگر کلی باشه میتونید شما اون اتصال و انفصال رو هم در بر بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.